18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهفاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر چهارشنبه 29 شهریور ماه 1402، آخرین روزهای تابستان امسال هست. مرور خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها همراه با همکارم مهران کریمی. مهران
سپاس از تو مهدی. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز چهارشنبه اعلام کرد در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد صدها نفر در تهران و سایر شهرهای ایران بازداشت شدند. این کمیته که در پی آغاز اعتراضات سال گذشته درباره وضعیت بازداشت شدگان خبررسانی می‌کند، اعلام کرد که روز 25 شهریور دست کم 600 زن در تهران بازداشت شدند که از این تعداد حدود 130 نفر در بند قرنطینه زندان زنان قرچک در انتظار تعیین وضعیت هستند. بنابراین گزارش تعدادی از بازداشت شدگان روز شنبه با سپردن تعهد آزاد شده و گروهی از زنان بازداشت شده در قرچک در انتظار تعیین وثیقه هستند. یکی از افرادی که بازداشت و نگهداری او در قرنطینه زندان قرچک تایید شده، لیلا نقدی پری، طراح صحنه و لباس است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان همچنین از بازداشت 12 جوان در شهر ابرکوه در استان یزد خبر داده که روز 25 شهریور دست به تجمع زده و سپس در منازلشان بازداشت شدند. پیشتر مقامات استانی از جمله در کوهکیلویه و بویرحمت و مرکزی از بازداشت 10 تن خبر داده بودند. و در جلسه علنی امروز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی که 201 نماینده در آن حاضر بودند، اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت 3 سال تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. در جریان رأی‌گیری 152 نماینده موافق این طرح و 34 نماینده با مخالفت کردند. 7 قانونگذار نیز رأی ممتنع دادند. تصویب اجرای آزمایشی قانون عفاف و حجاب در اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی صورت گرفته که یکی از مهمترین مصادیق آن مقابله با حجاب اجباری است. در پی آن اعتراضات بسیاری از زنان با سرپیچی از قانون حجاب اجباری بدون حجاب در مجامع عمومی حاضر می شوند. پیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در یک بیانیه هشدار داده بود که با تصویب این طرح زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت و می‌توانند از خدمات اجتماعی محروم شوند. و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه که به دعوت محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تهران رفته، روز چهارشنبه با وزیر دفاع جمهوری اسلامی دیدار کرد. سفر وزیر دفاع روسیه به تهران در حالی انجام می شود که این کشور در میانی یک جنگ تمام عیار در اوکراین است. تهران متهم است که با فروش پهپاد به روسیه در این تهاجم نظامی از مسکو حمایت میکند. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع در دیدار با همتای روس خود به موضوع مرزهای بین المللی اشاره کرده و آن را خط قرمز جمهوری اسلامی خوانده. از زمان پایان جنگ ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری روسیه، تهران بارها درباره احتمال اعمال تغییر در مرزهایش در شمال غربی ایران هشدار داده. آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از کشته شدگان اعتراضات سراسری خبر داد که در طول یک هفته گذشته نیروهای حکومتی برای ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد خواهرش اقدام به تهدیدهای متعددی کردند. او در اینستاگرام خود نوشت که در این یک هفته جو امنیتی بر تمام آرامستان حیات الغیب در لرستان حاکم بود و نهادهای اطلاعاتی علاوه بر احضار شهروندان، مادر نیکا را هم به بازداشت تهدید کرده بودند. به نوشته آیدا شاکرمی، وزارت اطلاعات پس از تهدیدهای هفته گذشته اکنون وعده داده که اجازه می دهد مراسم سالگرد در 30 شهریور برگزار شود. نیکا شاکرمی دختر 16 ساله‌ای بود که 29 شهریور پارسال در اعتراضات تهران ناپدید شد و حدود 10 روز بعد خانواده‌اش جسد شکنجه شده او را در کهریزک شناسایی کردند.
بسیار سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد نسبت به مشکلات خانواده شاکرمی برای اینکه بتونن سالگرد نیکا شاکرمی رو مراسمش رو برگزار بکنن. دیگر خانواده های کشته شدگان اعتراضات سال 1401 هم با چالش های مشابهی مواجه هستند. به طور خلاصه خواهیم پرداخت به این مسئله و از زوایای مختلف اون رو بررسی خواهیم کرد. ضرب العجل جمهوری اسلامی ایران به عراق برای تخلیه مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان به پایان رسید. گزارش خواهید شنید در این رابطه که چه اتفاقی افتاده و این مقرها تا چه اندازه تخلیه شدند. و سریع هم خواهیم زد به دنیای سینما. فیلمی از سینمای ایران برای شرکت در مراسم اسکار برای بررسی بهترین فیلم بین المللی معرفی شده. فیلم نگهبان شب گفتگوی خواهید شنید در این رابطه که تا چند اندازه این فیلم شانس خواهد داشت. خب برنامه رو شروع بکنیم با ماجرای ارمنستان و آذربایجان. گزارش‌ها از ارمنستان حاکی از توافق این کشور با آذربایجان برای برقراری آتش‌بس در منطقه قره‌باغ کوهستانی است. مقامات محلی در قره‌باغ می‌گویند که این آتش‌بس از ساعت 1 بعد از ظهر امروز به وقت محلی اجرایی شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از اردشیر طیبی.
آذربایجان و ارمنستان روز چهارشنبه 29 شهریور بر سر آتش‌بس و پایان دادن به درگیری‌های دو روزه در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهستانی توافق کردند. آنچنان که مقامات منطقه‌ای قره‌باغ اعلام کردند، این آتش‌بس از ساعت 1 بعد از ظهر امروز به وقت محلی اجرایی خواهد شد. توافق تازه به واسطه نیروهای حافظ صلح روسیه در این منطقه حاصل شده و گفته می‌شود که قرار است بر طبق آن واحدها و تجهیزات نظامی ارمنستان از منطقه قره‌باغ خارج و نیروهای دفاعی محلی خلع سلاح شوند. درگیری تازه در این ناحیه پرتنش پس از آن آغاز شد که روز سه‌شنبه جمهوری آذربایجان مدعی کشته شدن چند غیر نظامی و پلیس در انفجار مین شد. باکو در بیانیه‌ای با متهم کردن خرابکاران ارمنی به کارگزاری این مواد منفجره عملیات نظامی خود علیه قره‌باغ را آغاز کرد. درگیری جدید در حالی است که کمتر از 3 سال پیش دومین جنگ قره‌باغ میان باکو و ایروان رخ داد و منجر به کشته شدن بیش از 6000 نفر شد و جمهوری آذربایجان مناطقی از قره‌باغ را به کنترل خود درآورد. با این حال وزارت خارجه ارمنستان وجود تسلیحات یا نیروهای این کشور در قره‌باغ کوهستانی را رد کرده بود و منکر دست داشتن در انفجارها در این منطقه شده بود. حملات دو روز اخیر جمهوری آذربایجان به قره‌باغ نگرانی‌های جهانی درباره احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار دیگر در این منطقه را به وجود آورده بود و همزمان واشنگتن و پاریس از باکو خواسته بودند که به این حملات پایان دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اوضاع منطقه را بررسی کرده بود. آقای بلینکن به پاشینیان گفت که ارمنستان از حمایت واشنگتن برخوردار است و از باکو خواست تا تنش‌ها را کاهش دهد. فرانسه نیز خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت شده بود تا به گفته این کشور حمله غیرقانونی و غیرقابل توجیه باکو در قره‌باغ بررسی شود. همزمان با آغاز درگیری‌ها هزاران معترض روز سه‌شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان تجمع کردند و با مسدود کردن خیابان‌ها از مقامات این کشور خواستند که از ارامنه ساکن در قره‌باغ کوهستانی دفاع کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده که تحولات در منطقه قفقاز را با حساسیت و جدیت دنبال می‌کند. هفته گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار تصاویری از ارسال بخشی از تجهیزات زرهی سپاه به شمال غرب ایران خبر داده بود. تهران در ماه‌های اخیر به طور پی در پی درباره تحولاتی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که روی مرزهای بین المللی ایران اثر بگذارد هشدار داده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با تنش‌ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی پایان ضرب العجل جمهوری اسلامی ایران به عراق برای تخلیه مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان و خلع سلاح این احزاب، اطلاعات رسیده به رادیو فردا حکایت از آن دارد که بسیاری از مقرهای این احزاب تخلیه شده. وزیر خارجه عراق هم هفته پیش در این رابطه گفته بود که تخلیه مقرهای احزاب کرد بر پایه توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و تهران در حال انجام است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اطلاعات به دست آمده توسط رادیو فردا حکایت از آن دارد که بسیاری از مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق تخلیه شدند. این تحول در پی توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق روی داده است. توافقنامه‌ای که جمهوری اسلامی بر پای آن ضرب العجلی تا 28 شهریور برای تخلیه پایگاه‌های احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی تعیین کرد. لیلا قدری عضو حزب دموکرات کردستان ایران درباره فشارهای اخیر جمهوری اسلامی به احزاب کرد به رادیو فردا گفت:
اولین سالگرد اعتراضات مردمی ایران به خاطر قتل حکومتی ژینا امینی، این تهدیدات خیلی جدی است و باید جدی گرفته بشه، چون از یه طرف ایران میخواد که یعنی توجه جامعه بین المللی را به بیرون مرزها بکشونه و به خاطر اینکه بتونه، به نظر من بتونه که بیشتر رعب و وحشت را بین مردم خودش یعنی پخش کنه و اونا را بترسونه و بتونه بهتر کنترلشون کنه، و از طرف دیگه احزاب کرد اپوزیسیون را محرک سرک یعنی محرک اساسی این جنبش میدونه.
بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا از افراد نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران، مقرهای احزاب کرد در منطقه مرزی به طور کامل تخلیه شده اند. به گفته این افراد مطلع، نیروهایی که در مقرهای مرزی مستقر بودند اکنون به پایگاه‌های نیروهای مرزبانی عراق رفتند و قرار است به اردوگاه‌هایی تحت نظارت سازمان ملل متحد انتقال داده شوند. رسانه‌های محلی در اقلیم کردستان عراق در گزارش‌هایی از استقرار دائمی نیروهای گارد مرزی عراق در این منطقه و برافراشتن پرچم عراق در محل مقرهای تخلیه شده احزاب مخالف جمهوری اسلامی خبر دادند. این گزارش‌ها از کار گذاشتن دوربین‌های حرارتی برای نظارت بر این منطقه توسط نیروهای مرزبانی عراق خبر می‌دهند. سه منبع مطلع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با رادیو فردا تخلیه اردوگاه‌های این حزب را تایید کرده‌اند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از آنها، اردوگاه‌های جژنکان و گردچال واقع در استان اربیل که در اختیار حزب دموکرات کردستان ایران بودند، تخلیه شده‌اند. در منطقه کوه سنجق هم اردوگاه‌های آزادی و زبی اسپی که در اختیار حزب دموکرات کردستان ایران بودند تخلیه شدند. قلعه دموکرات‌ها در همین منطقه که پیشتر دوبار هدف حملات موشکی سپاه پاسداران قرار گرفته بود نیز تخلیه و در اختیار نیروهای اتحادیه میهن کردستان عراق که بر استان سلیمانی حکومت می‌کند قرار گرفته است. بنابر اطلاعات رسیده به رادیو فردا، نیروهای حزب دموکرات و خانواده‌هایشان فعلا به شهرهای اربیل و سلیمانی رفته اند. دو منبع دیگر نیز به رادیو فردا گفتند که در زمان بروز اختلافات میان دو جریان کومله در شهریور ماه امسال که به اعلام شکست اتحاد میان دو جریان کومله و اعلام جدایی مجدد حزب کومله زحمتکشان کردستان انجامید، نیروهای امنیتی اقلیم کردستان که به منظور برقراری امنیت به پایگاه‌های آنها رفته بودند، وسایل آنها را نیز با خود بردند، اما مشخص نیست که آیا این وسایل شامل اسلحه آنها نیز باشد یا نه. اگرچه این منابع میگویند که درباره مسئله خلع سلاح به صورت رسمی چیز به اعضای احزاب گفته نشده، اما تاکید کردند که نیروها پس از تخلیه اردوگاه‌ها اسلحه خود را در همانجا تحویل مقام‌های بالادستی خود کردند. این در حالی است که احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی میگویند که سال‌های طولانی است که اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام ندادند. ماردین زاهدی عضو کمیته مرکزی سازمان خبات ایران در این باره به رادیو فردا گفت:
احزاب کردی و وجودشون در اقلیم کردستان باید گفت که این سالهای زیادی هست که این احزاب داخل خاک اقلیم کردستان هستند و موضوع حمله مسلحانه و ورود پیشمرگان به صورت مسلح به داخل کشور خیلی وقت هست که بسته شده پرونده این کار و پیشمرگانی که در داخل اردوگاه ها هستند از سلاح‌هاشون فقط برای حفاظت از خودشون استفاده می‌کنند.
هفته گذشته فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در سفر به تهران از احداث اردوگاه‌های برای مستقر کردن اعضای احزاب کرد ایرانی خبر داده بود که در آینده تحت نظارت سازمان ملل قرار خواهد گرفت. او اما به مکان احداث این اردوگاه‌ها و فاصله آنها از خاک ایران اشاره‌ای نکرد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. اما برگردیم به مسئله سالگرد اعتراضات سراسری 1401. پیشتر اشاره کردیم که آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از معترضان جوان کشته شده در سرکوب خشن اعتراضات زن زندگی آزادی، در سالگرد جانباختن او در پیامی از احضار و بازداشت افرادی خبر داده بود که در یک هفته گذشته تلاش کردند بر مزار نیکا حاضر بشن. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، گویا آتش شاکرمی خاله نیکا هم پیام اینستاگرامی در این رابطه صادر کرده. برامون بگو که ما این چه هست ماجراش و در کل چه فشارهایی بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات داره وارد میشه.
مهدی، همونطور که اشاره کردی، آیدا شاکرمی خواهر نیکا مشخصا از تهدیدهای خانواده گفته و نوشته که مادرش رو در رابطه با آیدا تهدید کردن، حتی یه سری از آدما تهدید کردن که اگر مادرش بره سر خاک، سر مزار نیکا، او را خواهند کشت. ولی با این حال اونطوری که آیدا نوشته موافقت شده با اینکه فردا اینها مراسم سالگرد نیکا رو برگزار بکنن. امروز در واقع مراسم، یعنی سالگرد نیکا بود، فردا مراسمش برگزار خواهد شد. اما آتش خاله نیکا در اینستاگرام خودش به نوعی از حبس خانگی خودش خبر داده، حبس خانگی بدون حکم یا غیر رسمی، و اینکه هم خونش تحت نظر هست، هم مکالماتش شنود میشه تحت نظر هست و در وضعیت امنیتی او رو نگه داشتن به سر میبره. در کنار اینها، خب شنبه سالگرد مهسا امینی بود و از دیروز سالگرد بقیه کشته شدگان در اعتراضات سال گذشته شروع شده. دیروز سالگرد فریدون محمودی در سقز بود، امروز سالگرد 6 نفر: میلاد زاره، فرجاد درویشی، زکریا خیال، مینو مجیدی، رضا شهرپرنیا و محسن محمدی در شهرهای بابل، ارومیه، پیرانشهر، کرمانشاه و دیوان دره بود که اونها هم خانواده هاشون اجازه برگزاری مراسم یا رفتن سر مزار رو پیدا نکردن.
و بریم سراغ سقز. اوضاع در آرامستان سقز به چگونه است؟
مدی، از شنبه سالگرد مهسا که آرامستان سقز تحت کنترل نیروهای امنیتی در اومد، اونجا رو محاصره کردن، راه‌های منتهی به اونجا رو مسدود کردن و خانواده مهسا امینی رو در خونه حبس خانگی کردن، تا همین الان وضعیت آرامستان آیچی به همون صورته، یعنی در اختیار نیروهای امنیتی. 3 روز گذشته پدر و مادر مهسا رفتن که برن داخل آیچی، سر مزار مهسا بهشون اجازه ندادن. دیروز به خانواده فریدون محمودی که سالگردش بود اجازه ندادن و اصلا اجازه ورود و خروج به هیچ کسی به آیچی نمیدن. امروز ما خبرهایی که از منابعمون از روستای بالو در ارومیه داریم که فرجاد درویشی اونجا سالگردش هست، این هستش که این روستا رو نیروهای امنیتی محاصره کردن، به خانواده‌اش اجازه خروج از خونه ندادن و اونا هم نتونستن به مزار اون برن. در کنار اینها حسین علی کیا که در نوشهر کشته شد سال گذشته، فردا مراسم در واقع سالگردش هست. پدرش اعلام کرده که به دلیل تأملات روحی و در غیاب خانواده حنانه کیا برای پسرش مراسمی نخواهد گرفت. حنانه کیا هم در نوشهر سال گذشته کشته شد، فردا سالگردشه ولی اعضای خانوادهش در بازداشت هستن.
و اون گونه که تو اشاره کردی، این فشارها در این چند روز افزایش نیافته. فکر میکنم که هفته هاست که این فشارها شدید شدن بر خانواده های کشته شدگان اعتراضات.
دقیقا همینطوره. از حدوداً 2 ماه پیش نیروهای امنیتی خانواده ها رو مجبور کردن از فعالیت و شبکه های اجتماعی خودداری بکنن، اعلام بکنن که مراسم سالگرد نخواهند گرفت، مثل خانواده حدیث نجفی، مثل خانواده حمید رضا روحی، که مشخصاً استوریشون اومد که فعالیت مجازی تا بعد از سالگرد نخواهند داشت. خواهر حدیث نجفی اصلا اعلام کرد که مراسم نخواهند گرفت. در کل همه خانواده ها تحت فشار هستند که هیچ گونه مراسمی برگزار نکنند و به این شکل نیروهای امنیتی به نوعی میخوان مانع هر گونه تجمع، شعار سر دادن، هر اتفاق دیگری بشن. و برای همین هست که آرامستان‌ها در شهرهای مختلف، اونجایی که کشته شدگان سال گذشته دفن هستند، به شدت امنیتیه.
بسیار سپاسگزارم ازت فرشته قاضی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. 5 شهروند آمریکایی پس از سالها حبس در ایران به خانه برگشتند و در پایگاه هوایی ویرجینیای آمریکا مورد استقبال خانواده و عزیزانشان قرار گرفتند. اماده شرقی، سیامک نموزی و مراد طاهباز 3 ایرانی آمریکایی هستند که نامشان به صورت رسمی اعلام شده، اما هویت 2 نفر دیگر به خواست خودشون ناشناخته مونده و به صورت رسمی اعلام نشده. بیشتر بشنوید در این رابطه از سعید جعفری.
5 شهروند آمریکایی پس از سالها اسارت در ایران وارد خاک آمریکا شدند. مراد طاهباز، سیامک نمازی، عماد شرقی و 2 نفر دیگری که هویت آنها فاش نشده، در پی اجرایی شدن توافق تبادل زندانی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده توانستند پس از سالها به خانه برگردند. تصاویر منتشر شده از لحظه ورود این افراد به فرودگاه ویرجینیای آمریکا لحظات احساسی را به ثبت رسانده که 5 آمریکایی آزاد شده با لبخند، هیجان و البته اشک در آغوش خانواده و عزیزانشان قرار می‌گیرند. بابک پس از در آغوش گرفتن برادرش سیامک نمازی و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده، از پایان کابوس 8 ساله می‌گوید و برادرش را برای توان جنگیدن در تمام این سال‌ها می‌ستاید. مراد طاهباز، یکی دیگر از زندانیان آزاد شده، پس از رسیدن به امریکا در بیانیه‌ای ضمن تشکر از همه مقام‌ها و افرادی که در آزادی او نقش داشتند، ابراز امیدواری کرد دوستان و همکاران او که همچنان در ایران حبس هستند به زودی آزاد شوند. آقای طاهباز در این بیانیه با نام بردن از افرادی که در پرونده موسوم به فعالان محیط زیستی حدود 6 سال است در ایران حبس هستند، ابراز امیدواری کرده هومن جوکار، نیلوفر بیانی، امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی و همچنین سام رجبی در این آزادی به او بپیوندند. هرچند نام 3 شهروند ایرانی امریکایی آزاد شده از ایران مشخص شده، اما هویت 2 نفر دیگر هنوز ناشناخته است و تنها مشخص شده که یکی از این 2 نفر زن است. این افراد خواستند ناشناس باقی بمانند و به همین دلیل هم مقام‌های آمریکایی از بیان هویت آنها خودداری کردند. 5 شهروند آمریکایی در پی توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر تبادل زندانی توانستند پس از سالها از ایران خارج شوند. در مقابل آمریکا هم 5 شهروند ایرانی را آزاد کرد که البته تنها 2 نفر آنها تمایل داشتند به ایران برگردند. در مقابل آزادی 5 شهروند آمریکایی، جمهوری اسلامی توانست به 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده خود در کره جنوبی دسترسی پیدا کند. طبق اعلام کاخ سفید، تهران تنها می‌تواند از این مبالغ برای موارد بشردوستانه و تحت نظارت واشنگتن استفاده کند.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
بازار تلفن‌های سری
شهر
داشته شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب سری بزنیم به دنیای سینما. فیلم سینمایی نگهبان شب ساخته رضا میرکریمی به عنوان نماینده سینما ایران در بخش بین المللی به آکادمی اسکار معرفی شد. در 6 سال گذشته هیچ فیلمی از ایران نتونسته که در فهرست نهایی فیلم‌های نامزد اسکار در رشته بهترین اثر بین المللی قرار بگیره. فیلم نگهبان شب سال گذشته در جشنواره فجر نمایش داده شد، اما پس از اون حضور بین المللی مهمی در جشنواره‌های خارجی و جهانی نداشته. اما پرسش این که چرا امسال دست سینمای ایران برای معرفی یک فیلم واجد شرایط لازم جهت انتخاب در فهرست بهترین آثار بین المللی در اسکار 2024 تا این اندازه خالی بود. محمد حقیقت، منتقد سینما و فیلمساز ساکن پاریس، به این پرسش پاسخ میده.
طبیعتاً به خاطر جوی که این یکی دو سال اخیر در ایران به وجود اومده و خیلی از فیلمسازهای مهم یا سناریوهاشون قبول نمیشه یا ترجیح میدن مخفیانه کار کنن و در هر حال این فیلم ها باید بیان روی پرده در ایران تا به طور رسمی بتونن انتخاب بشن، بنابراین این باعث شد که همطور که میگین دست سینما ایران خالی باشه. اما با این حال من فکر کنم این فیلمی رو که انتخاب کرده ایران برای معرفی به اسکار نسبت به بقیه فیلم‌های دیگه بهتره، هرچند که خیلی بعید میدونم که این تا مرحله 15 فیلم شورت فیلم اسکار که بعداً اعلان خواهند کرد پیش بره.
چون فکر میکنم که آقای حقیقت در جشنواره خارجی به نمایش در نمیاد، یعنی حضور مهم بین‌المللی نداشته تا اینجا.
طبیعتاً این یکی از دلایلشه. همواره دیدیم که تمام فیلم‌هایی که به نوعی به خصوص فیلم‌های خارجی سر و صدای زیادی کردن، جایزه‌های گوناگونی بردند و غیره، شانس بسیار بالاتری داشته باشن، به اضافه اینکه حتماً در آمریکا هم یک پخش کننده خوبی داشته باشن. البته جدا از این یک سری فیلمسازهای ایرانی در خارج کشور هم هستند که اینها فعال بودن، فیلم ساختن و گویا از کشورهای مختلف قرار فیلماشون هم معرفی بشه به
در همین رابطه. دقیقاً آقای حقیقت، هر چقدر دست ایران خالی بود برای معرفی فیلم به اسکار، از اون طرف سینماگران ایرانی خارج از کشور هم پرکار ظاهر شدن، هم موفق. از استرالیا فیلم شیدا ساخته نوران یاساری معرفی شد، سوئد هم فیلم دشمن ساخته میلاد عالمی رو توی اون لیست اولیه معرفی به اسکار قرار داده. به نظرتون آیا اون اتفاق اصلی توسط سینماگران ایرانی خارج از کشور داره رخ میده، یا مثلا اون جریان سینمای زیرزمینی در داخل کشور، و اینکه چرا دست سینمای رسمی در داخل ایران انقدر خالی شده؟
ببینید، الان یکی از فیلم‌های بسیار خوبه همین امسال که در فستیوال کن بود و به بیش از 15 کشور فروخته شده، به آمریکا هم فروخته شده، فیلم آیه‌های زمینی بود، مال علی عسکری و علیرضا خاتمی، که فیلم بسیار خوبی بود و حیف شد که این فیلم رو اجازه ندادن بیا روی پرده در ایران که این رو رسما معرفی کنن، چون این فیلم متفاوتی هست، میتونست یک شانس جالبی داشته باشه که خیلی بیاد بالا، چون تا حالا از سینمای متفاوت این شکلی ما نداشتیم، همش فیلم های کنوانسیونل و قراردادی بود که تونسته از ایران معرفی بشه و بعضیاش هم شانس داشته. قبلا مرجان سطرابی از فرانسه پرسپولیس رو معرفی کرده بودند، یا مثلا زیر سایه از یک کارگردان ایرانی از انگلیس قبلا فرستاده بودند، یا عنکبوت مقدس از علی عباسی از دانمارک مثلا فرستاده بودند، ولی متاسفانه به جز فیلم عنکبوت مقدس که اومد تا تو اون لیست 15 تا فیلم اولیه، بقیهشون اونقدر شانسی نیوردن. حالا باید دید که آیا امسال بین فیلمسازای ایرانی در خارج این شانس تا کجا میتونه بالا بره.
آقای حقیقت، فیلم تصور چطور ساخته علی بهراد سال گذشته در کن نمایش شده شد و برخی این احتمال رو میدادن که این فیلم از طرف ایران به اسکار معرفی بشه؟
به نظر من بهتر بود که همین فیلم آقای میرکریمی معرفی بشه، چون ساختار خیلی بهتری داره و این میرکریمی قبلن هم فیلمش معرفی شده بود و به نوعی میتونیم بگیم که آکادمی اسکار با اسم این آشنا بود، شاید اینم بتونه یک کمکی بکنه، هرچند که رقبا اینقدر قوی هستن، اینقدر قوی هستن امسال از کشورهای گوناگون، به خصوص فیلم فرانسوی که فوق‌العاده است و خیلی کشورهای دیگه، ویم وندرز هستن، خیلی ها هستن، اینه که شانس ایران به نظر من خیلی خیلی ضعیفه که حتی برسه به اون مرحله 15 فیلم اولیه شورت لیست.
محمد حقیقت بود، نویسنده، فیلمساز و کارشناس امور بین‌الملل در سینما. و به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.